وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
بخش اول بحثی که مطرح شده بود درباره اینکه آیا میتوان بر اساس مقاصد و اغراض شرع مقدس و با استفاده از عقل بشر احکام برخی از موضوعات و مسائل را کشف کرد یا نه، بخش اول را بررسی کردیم و آن این بود که با غمزه عین با صرف نظر از ادله نقلیه عقل بخواهد مستقلاً درباره احکام شرعیه و استنباط احکام شرعیه اقدام کند، اون هم بر مبنای این که احکام شارع تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی با رعایت این اصل با در نظر گرفتن این مبنا بدون اینکه بخواهد از آیات و روایات یا حتی اجماع این ادله نقلیه استفاده کند، خود مستقلن کشف حکم شرعی بکند درباره پاره ای از موضوعات. خب حاصل بحث در این بخش اول این شد که پاسخ مثبت است، البته به صورت فعل جمله محدود، و آن هم در باب عبادیات نیست، تعبدیات چنین مجالی برای عقل وجود ندارد، اما در باب اونچه که مربوط به نظام معیشت و زندگی انسان، حیات دنیوی انسان است، فل جمله به صورت محدود در مواردی چنین قدرتی و توانایی برای عقل انسان وجود دارد و شرعاً هم منهی و مذموم نیست. این محصل بحث شد و توضیح هم عرض کردیم که این مطلب بر اساس فقه شیعه متفاوت است با آن چیزی که به عنوان مصالح مرسله یا اصل علم شود که استصلاح در فقه اهل سنت مطرح شده است، مخصوصا در فقه مالکیه، گرچه اینها البته مشابهت هایی دارند اما من جمیع الجهات یکی نیستند، و این را هم توضیح عرض کردیم دیگه، تکرار مطالب قبل لازم نیست. اکنون به بخش دوم میپردازیم. بخش دوم این است که عقل انسان یعنی مجتهد و فقیه با استفاده از عقل و مقاصد و اغراض شارع و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این با رعایت این قواعد و رجوع به ادله نقلیه، یعنی قبل از هر چیز مجتهد رجوع میکند به ادله نقلیه، به کتاب یا سنت، اما اکنون که نگاه میکند و رجوع میکند به ادله نقلیه، مسئله اغراض و مقاصد شارع را و مصالح و مفاسد واقعی احکام را هم مد نظر دارد و عقلش را بر اساس این قواعد و ضوابط در فهم آیات و روایات به کار می‌گیرد. حالا سخن در این است که آیا میتواند با استفاده از این شیوه، روش و ابزار، یعنی ابزار عقل و خرد و با رعایت مقاصد و اغراض شارع، از دلیل نقلی به گونه ای فهم کند که خصوصیت مورد را لغو کند، القاء خصوصیت کند و در نتیجه حکمی را که در یک موردی در واقع در یک متن نقلی آمده است، در یک موضوعی، از آن موضوع به موضوع دیگری که در متن دلیل نقلی نیامده است، حکم را با آن هم سرایت بدهد. آیا میتواند این کار را بکند؟ که اصطلاحاً میگویند تنقیح منات کند یا القاء خصوصیت کند. خب اگر این امر برای فقیه ممکن باشد و مجاز، او خواهد توانست نسبت به موضوعاتی که مستحدثند احیاناً و در عصر صدور ادله نقلیه روایات مطرح نبوده است، با استفاده از این عرض می شود که روش فقاهت، حکم آنها را استنباط کنه و به دست بیاورد. یا اینکه علاوه بر اینکه همین وجهی که عرض کردیم تعمیم می دهد حکم را به موضوعات دیگر غیر از آن موضوعی که در متن دلیل نقلی آمده است، اگر احیانا اون ملاکی، در واقع مناطی، ملاکی و غرضی که او کشف کرده است به گونه ایست که عرض می شود که فعلا موضوع به کلی ندارد، یعنی اصلا موضوعش منتفی شده است، اون غرض، خب نتیجه بگیرد که اون حکم هم چون اصلا موضوعی فعلا ندارد، اون غرض دیگه حاصل نمی شود و حاصل شدنی نیست، به طور کلی اون حکم هم متغیر می شود، این در واقع یک نوع رفع حکمی ولو حالا موقتا. اینا همه برمیگرده به این که اصل این شیوه اجتهاد و روش استنباط مجاز و مشروع باشه و فقیه قدرت این کار را، توانایی این کار را اولا و مجاز بودن و مشروعیت اون را ثانیا داشته باشد. این وابسته به این. خب اولا این نکته را توجه بکنیم که این بحث در فقه شیعه، حالا میخوایم بررسی بکنیم که از نظر موازین فقه شیعه چطور است و فقهای شیعه چطور برخورد کردن با این مسئله، پذیرفتن یا نه. اگر بخواهیم در فقه اهل سنت روشی را پیدا کنیم که این را بخوایم با اون مقایسه کنیم، همونطوری که در اون بخش اول با مصالح مرسله در فقه اهل سنت مقایسه کردیم، در این بخش دوم، در این مرحله دوم، اون چه که در فقه اهل سنت شباهت پیدا میکند با این مطلبی که حالا داریم طرح میکنیم در فقه شیعه و امامیه، همون بحث قیاس است. یعنی اون چه که در فقه اهل سنت به نام قیاس مصطلح است، این است که حکمی درباره موضوعی آمده است، اون وقت مجتهد و فقیه اهل سنت، مخصوصا در فقه حنفیه که قیاس خیلی مطرحه و رایجه، موضوع مشابه آن را هم که پیدا می کند، حکم را در مورد او هم جاری می کنه. این القاء خصوصیت و تنقیح منات یک نحو مشابهتی با این پیدا می کنه، لذا باید دقت کرد که فرقش کجاست، یعنی این اون نشود. کما اینکه بعضی از محققین، صاحب نظران درباره این بحث تنقیح مناطی که در بین فقهای شیعه مطرح است صریحا رد کردن، گفتن که این درست نیست، این در واقع همون قیاسه، اسمش را عوض کردن. و از جمله مرحوم آقای شعرانی چنین مطلبی را بیان فرمودند، براش میخونم خدمت. ایشون میفهمند قد یطلق فی عصرنا علی مثل ذالک، مثل ذالک یعنی الحاق و غیر مورد نص بهی، یعنی اون موضوعی که در نص نیامده ملحق بشود به اون چه که در نص آمده است. قد یطلق فی عصرنا علی مثل ذالک تنقیح المناط و یزعمون انه غیر القیاس، و گمان میکنند که این تنقیح مناط غیر از قیاس است. بعد ایشون میفهمند مع انه من اردا انواعه، این از بدترین انواع قیاس است. الذی لم یقل به بعض القائلین بالقیاس، حتی بعضی از اونایی هم که به قیاس قائلن این را نگفتن، این را قائل نیستن. ولم یحققوا مرادهم، ولی اینهایی که تنقیح مناط را به کار میبرن مرادشون را برای ما خوب میشه که تحقیق نکردن، بیان نکردن. بل جمله اذا لم یکن التصریح بالعلت حجتا فی باب القیاس کما قلنا، میفهمن حاصل حرف این است اذا لم یکن التصریح بالعله، حتی اگر جایی در متن دلیل نقلی تصریح به علت هم شده باشد، ایشون میفهمن اون هم حتی در باب قیاس حجت نیست. کما قلنا کیف یکون استنباط العله بالقرائن و تخمینات و تخمینات حجتا، میگه ما حتی اونجایی هم که علت تصریح شده باشد قیاس را جایز نمیدونیم، تا چه رسد به اونجایی که ذکری از علت نشده و خود طرف میخواهد علت را حدس بزنه، تخمین بزنه با قرائن. و لیس تنقیح المناط الا ذلک، تنقیح مناط هم همینه، یعنی همین حدس زدن بر اساس قرائن و شواهد به علت حکم است. خب حالا ایشان در مقابل خودشون رو در مقابل یک سوال مقدر می‌بینند که خب آخه یک جاهایی داریم که ما می‌فهمیم که خصوصیتی ندارد، اونجا رو چی می‌فرمایید؟ تنقیح مناط هم که می‌فرمایید که نیست، پس از چه باب است؟ می‌فهمند فالصواب و فی موارد تجاوز عن نص، یعنی قطعا یه جاهایی داریم که از مورد نص به غیر مورد نص هم تجاوز می شود، یعنی حب اونجا اجرا می شود. بگه ثواب این است که التمسک و بالاجماع المرکب، اونجا ما به این تنقیح مناط اینا روی نیاریم، به اجماع مرکب استدلال بکنیم. مثلا مثال می زنه ورد النص به غسل ثوب من بول ما لا یؤکل لحمه، من در متن روایت و نص این آمده که جامه را باید از بول یا ادرار اون چیزی که مأکول اللحم نیست شست و تطهیر کرد. ولم یرد فی البدن والعوانی، اما در بدن و در ظروف چنین نصی نداریم که بول مالا یوکل لحمه اگر به بدن اصابت کرد تطهیر بشود یا نه، به ظروف چطور؟ خب اینجا فقها ها میگن چه فرق میکند؟ این در واقع اینجا میگن آقا الهی خصوصیت میکنن دیگه، که اینجا باید تطهیر بشه. ایشون میفهمد فیلحق غیر الصوب بهی للاجماع، اینجا از این باب میگیم که ملحق میشود و عدم القول بالفصل، که فصلی وجود نداره، اجماع وجود داره، یعنی این را از باب قیاس، از باب تنقیح مناط نمیگیریم، از باب عدم قول بالفصل که میشه اجماع. یعنی که انه در صدر اول هرچی ما برمیگردیم به عقب از نظر تاریخ فقاهت و احکام شرعیه، ببینیم که فرقی فقها و مجتهدین در اینجا قائل نشدن. یعنی یک اجماعی بر عدم به فرق میبینیم. یعنی هر کس که گفته است که لباس را باید تطهیر کرد، بدن را هم گفته. اگر احیانا گفته از بدن تطهیرش لازم نیست از بول مالای و کلحمه، گفته از جامعه هم لازم نیست. یعنی اجماع مرکب. هر کس تطهیر جامعه و ثوب را گفته است، بدن را هم گفته، ظروف را هم گفته. اگر کسی احیانا بدن را ظروف را نگفته، اونجا هم نگفته، میشود اجماع. اون وقت البته اجماع مستحضر هستید. معمولا را طبق نظر مثلا شیعه برمیگردد به چه چیز؟ برمیگردد به اینکه یک نصی ممکن است داشته است، از دست ما نرسیده. نهایتا نمیشود دیگه. این برمیگرده در واقع اجماع به همون سنت. منتها سنت گاهی نقل شده، ما به مرعا و همچنان منظر فقیه هست، در کتاب ها موجوده، یه وقت نیست، از اون اجماع کشف میکنه که یه منبعی داشته. این مثلا بیان ایشونه، خیلی شدید، حاشیه شرح همچنان ملا صالح بر کافی، جلد دوم، صفحه 271. جای دیگر هم دارن هایی، مثلا یکی اونجا هست، یه جای دیگری هم باز صفحه 254 هم همین رو بیان فرمودن. ملاحظه فرمودید این بیان مرحوم های شهرانی است که اصلا کلمه تنقیح منات را کلمه کنه، یعنی این شیوه تنقیح منات را کلن زیر سوال میبره. اما خب ما در کتاب های معتبر و مهم از فقهای بزرگ شیعه این اصطلاح را فی الجمله داریم. مثلا مرحوم محقق در کتاب معارج الاصول، این را ملاحظه کنید خوبه، ایشون البته در فصل مربوط به قیاس این بحث را آورده ها، در فصلی که برای بررسی مسئله قیاس مطرح کرده، الفصل الثانی فی القیاس فیه مسائل، صفحه 182 کتاب معارج الاصول، چند تا مسئله را آورده در فصل قیاس که حالا نمیخوام وارد اونها بشویم، تا میرسد به المسئله الرابعه. این در فصلی که مربوط به مسئله قیاس است چند تا مسئله مطرح کرده، چهارمیش اینه: الجمع بین الاصل و الفرع قد یکون و بعدم الفارق. جمع بین اصل و فرع، اصل یعنی اون موضوعی که حکمش در متن بیان شده، مثلا الخمر و حرامون، معلوم شود که اون فرع یعنی اون موضوعی که در متن نیامده است. حالا اصطلاحا مثلا بگیم که مشبهون به و مشبه، اصل میشود مشبهون به، فرع میشود اون مشبه. حالا میخوایم بگیم فرقی نیست بین این دو تا. چطور فرقی نیست؟ گاهی میفهمیدن که بله، الجمع بین الاصل و الفرق قد یکون به عدم الفارق و یسمی تنقیح المنات. ببینید میفهمن که اسم این تنقیح منات است. پس این که مرحوم آقای شعرانی رحمت الله علیه فرموده است در عصر ما و در این اواخر این اصطلاح مطرح شده، اینجوری نیست. این اصطلاح در بین فقهای بزرگی مثل مرحوم صاحب شرایع مطرح شده. حالا ببینیم دیدگاهشون چیه با مثالهایی که میزنه. یعنی اینطور هم نیست که این تنقیح منات از باب قیاس بشود و اردا انواعیه، چون ایشون فرمود بدترین نوعشه که رد کردن. خب حالا میفهمد مرحوم صاحب شرایع ها، فَإِنْ عُلِمَتِ الْمُسَاوَاتُ مِنْ كُلِّ وَجِهِنْ، اگر مساوات بین اصل و فرع من جمعی الجهات معلوم بشود، جاز تعدیت الحکم الى المساوی. خب در اینجا جایزه دیگه، چون من جمعی الجهات مساوی مشخص شد. اما و این علم الامتیاز او جوزه، اگر بدونیم که فرق هست یا حتی احتمالش بدهیم، یعنی احراز مساوات نکرده ایم، توجه فرمودید، احتمال می‌دیم فرقی وجود داشته باشه، لم تجوز التعدیه الا مع النص، نمی‌تونیم ما از اصل به فرع حکم را سرایت بدهیم مگر اینکه نصی وجود داشته باشد. لجواز اختصاص الحکم به تلک المزیه، چون احتمال میدهیم که حکمی که آمده است به اون خصوصیت اختصاص داشته باشد. و عدم ما یدل علی التعدیه، وقت دلیلی هم که نداریم که از اون تعدی بکنیم. وقد یکون الجمع به علت موجودت فی الاصل و الفرع، گاهی هم اینطوری است که جمع که میکنیم بین اصل و فرع به واسطه علتی است که در اصل و فرع وجود دارد، یعنی یک خصوصیتی هست اون جامع که میگن وجود دارد. فیغلب علی الظن ثبوت الحکم فی الفرع، اون وقت بر ظن غلبه میکند که این حکم در فرع هم هست. ولا یجوز تعدیت الحکم و الحال و حاضهی به معلم، میگه اگر چنانچه ظنی باشد نه، صرف اینکه غلبه ظن باشد این جایز نیست. یعنی خلاصه باید یقین پیدا کنیم به اینکه فرقی وجود نداره، غلبه ظن کافی است. فإن نص شارع، دقت کنید، فإن نص شارع علل عله، اگر چنانچه شارع مقدس علت حکم را صریحا بیان میکند، چطوری؟ نص شارع علل عله و کان هناک شاهد حال، یعنی چقدر با احتیاط حرف میزنه، قیود میزنه. اولا علت آمده، شاهد حال هم شهادت میدهد که علی سقوط اعتبار ما ادا تلک العله فی ثبوت الحکم، یعنی شواهد و قرائن بیانگر این است که چیزی غیر از این علت در اون حکم اصل دخالت نداره. یعنی حتی اگر علت هم ذکر شده باشه، احتمال بدهیم که اون مورد خصوصیت دارد، بازم نمیتونیم از اون علت منصوصه به موارد دیگر چکار بکنیم، حکم را سرایت بدهیم. یعنی باید طوری باشه که این علت که ذکر شده است احتمال خصوصیت مورد را هم دیگه کلن ندهیم. جاز تعدیت الحکم، اگر هناک شاهد حالی باشد بر این که غیر از علت در ثبوت حکم دخالت ندارد، جاز تعدیت الحکم و کان ذلک برهانا، دیگه اینجا مثلا برهان، برهان یعنی دیگه یقینه، یقینم که حجت. حالا مثال هایی که میزنه خوب روشن میکنه مطلب را که چی میخوان. فلنفرض امثلتن، عرمی شود که و توقف منها علی تحقیق، یعنی مثال هایی بزنیم که با این مثال ها می شود به تحقیق رسید. الاول قوله علیه السلام وقد سئل عن بیع الرطب به تمر مثلا به مثلن، از حضرت، از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال شد که رطب را مثلا یک کیلو رطب بدیم یک کیلو تمر معامله کنیم، مثلا به مثلن. حضرت سوال کرد که، حضرت اینجور فرمود، اینقص اذا جفه، حضرت سوال کرد که حالا این رطب که خرمای تازه است با اون تمر که خرمایی است که خشکیده شده است و دیگه از اون تری در آمده، آیا وقتی که این خشک بشه کم میشه؟ قیل نه، بله کم میشه، وزنش کم میشه. فقال لا اذن، نخیر، جایز نیست. خب حالا مورد رطب و تمر است، حکم اینه که اگر معامله مثلی به مثل اجناس ربویه، اگر چنانچه این معامله جوری باشد که وزنش تغییر بکند، ترش را به خشکش بفروشیم بعد خشک میشد وزنش کم میشه، این دیگه جایز نیست. این در رطب اینجوره، آیا خصوصیت داره؟ اینجا آیا رطب و تمر خصوصیت داره یا نه؟ اگر گندم هم باشه، مثلا کشمش هم باشه، هر چیزی که باشه که معامله کنیم که تر و خشکش وزنش تغییر بکنه بعدن. ایشون میفهمد و شاهد الحال یقضی، مثل اینجا انه لا اعتبار به ما ادا تلک العله من اوصاف الاصل، اصل یعنی همان بیع رطب و تمر. اون چه که در اینجا دخالت دارد که فرموده است نه چه چیز است، این کم شدن وزن است، اما رطب بودن یا مثلا در این زمان در این مکان اینا خصوصیت نداره. فکأنه نص علی ان کل ما نقص بعد الجفاف من الربویات لا یجوز بیعه مثلا به مثل، این نص است ولو کلی نفرموده امام پیغمبر، که همه جا چن کل ما کان کذالک فکذا، نه ولی کم دیگه مثلا میفهمیم که این خصوصیتی نداره. این رو بیان میکنه، دوباره میگه و یمکن توقف هنا، اما بازم امکان دارد یک کسی اینجا توقف بکنه. فإن من المحتمل ان یکون النقصان موجبا للمنع من البيع في الرطب تم خاصتا، این احتمال هست. شاید این در خصوص خرما و اینا مثلا اینجوری هست، لجواز احتماله على ما يوجب اختصاص النهي، احتمال میده. یعنی کسی بگوید من 100% یقین دارم هیچ خصوصیتی نیست، میگه نه از کجا شما چنین یقینی دارید؟ احتمال داره خصوصیت داشته باشه، ولی حالا علت ذکر شده است در این حال میگه شاید خصوصیت داشته باشه. قایت ما فی الباب ان ذلک لا یعلم، یعنی شما نمیدونید که اینجا خصوصیتی هست یا نه، قایتش این است دیگه. لکن عدم العلم به شی لا یدل علی انتفاعه فی نفس الامر، عدم علم دال بر علم العدم و نبود نیست. این یک مثال. مثال دوم، اذا قال، اینا مثال های تنقیح منات هست در مرحوم محقق ذکر میکنه، تنقیح منات با این خصوصیت. اذا قال و تأت آمدن فی شهر رمضان فقال علیک الکفاره، او قال ملکت 20 دینارا و حال علیها الحول فقال علیک الزکات، علم ان الحکم متعلق بذلك و لا اعتبار به اوصاف السائل بل يحكم بان كل من اتفق له ذلك ثبت له ذلك الحكم. این تنقیح منات، یعنی خصوصیت چیه؟ دخالت نداره. سوال کننده این بوده است که ماه رمضان بود، روزه بودم، مثلا با همسرم آمیزش کردم، مجامعت کردم، فرمود کفاره باید بدیم. خب حالا این یک بنده خدایی بود آمد، مثلا مرد سوال کرد، زنم سوال بکنه فرق میکنه؟ این مثلا از دهات آمده بود، حالا اگه از شهر باشه فرق میکنه؟ توجه فرمودید؟ این قبل از ظهر آمد این حرف را زد، اگر بعد از ظهر بیاد فرقی میکنه؟ یعنی میگه دیگه این خصوصیات نداره. یا گفت 20 دینار داشتم، سال بعدش گذشت، زکات داره؟ فرمود زکات داره. حالا این 20 تا همشد کمتر بیشتر دخالتی نداره. یعنی اینها را مثال میزنند برای تنقیح منات. دیگران هم ذکر کردن ها در منابع دیگر هم همین فرهنگ فقه هست، زیر نظر حضرت آیت الله شاهرود اینا، اونا هم وقتی کلمه تنقیح منات را معنا کردن، یکی از منابعش هم همین معارجه، دوستا منبع ذکر کردن، مهمترینش همین کتاب معارج الاصوله که گفتن تنقیح منات که اصطلاح فقیز یعنی این، یعنی این که فقیه از نصی که وارد شده است در موضوعی با ملاحظه مذاق شارع و اقراض شارع و خصوصیات میفهمد که این خصوصیتی ندارد و اون همشد که مورد خاص نیست، لذا منات ملاک رو به دست میاره. این هم یک مثال که مرحوم محقق ذکر کرد. یک مثال سومی هم داره، اینم ملاحظه کنید. از سالس، اذا حکم فی واقعت و علم به شاهد الحال ان الحکم فیها به اعتبارها لا به اعتبار محلها ادی الحکم. اینم یه مورد، در یه واقعی حکم شده، شاهد حال گویا این است که حکم در اون همشهد که واقعه به اعتبار همون واقعه هست و محلش دخالتی نداره. کما رویه ان علی علیه السلام قضا فی دابت تنازعها اثنانه و اقاما البینه، در یک دابه دو نفر نزاع داشتن، هر دو هم بینه داشتن، این بینه میگفتش که مال اینه، اونم بینه داشت که مال منه. امیر المومنین علیه السلام چطور قضاوت کردن در اینجا؟ بله، قضا انها لمن شهد له بالنتاج، فرمودن که از این دو نفری که بینه داره، اون یکی که بینهش میگوید که این دابه در واقع خود ایشون این دابه را مثلا فرض کنید که قبلا حیوانی داشته، این نتیجه اون حیوانی است که این قبلا داشته به نتاج. اون یکی میگه مثلا اینا خریده، توجه فرمودید، مثلا اون بیانه اون میگه اینا خریده، مثلا بهش هبه کردن، مثلا اون یه وجه دیگری بیان میکنه بیانه اون شخص دوم که اونم مدعی است که من مالکم. اون نمیگوید من نتاج، اون میگوید که اینا مثلا بهش هبه کردن، بله من شهادت میدم که اینا این بخشیدن، یا مثلا اینا خریده. بیانه این بنده خدا این یکی میگه چی؟ میگوید نه، این نتیجه مثلا گاوی است قبلا داشته، این بچه اون گاو، بچه اون گوسفند. اینجوری امیرالمومنین فرمود به نفع این شهادت داد، یعنی قضاوت کرد ان حال من شهد له بالنتاج فلا یقصر الحکم علی الدابه. حالا دیگه این اختصاص به دابه نداره، هر موضوع دیگری، بل یعدا الی کل ما حصل فی هذا المعنا، یعنی هر جای دیگر هم اگر چنین مرافعی واقع شد و جوری است که شاهد بیانه این بگوید که این نتیجه کار خودشه، مثلا درخت بود فرض بفرمایید، درختی است میگن اینا خریده یا بشه بکردن، میگن درخت است که خودش کاشته قرض کرده، بیانه این میگوید که این نتیجه کار خودشه، این مقدم میشه، یعنی بحث دابه خصوصیتش نداره. پس این سه تا مثال هست که ایشون ذکر فرمودن برای اینکه ما تنقیح منات میکنیم. این صفحه 185 و 86. حالا آیا ببینید این مواردی که مرحوم محقق ذکر فرمودن به عنوان تنقیح منات، آیا اینها بر اساس فهم عرف است؟ یا بر اساس کنکاش و دقت عقلی فقیه است؟ علا علم شد که اساس اون اغراض و امثال اینها این کدومه؟ ببینید اگر چنانچه بگوییم که اینها جوریست که عرف، یعنی اگر فقیه اینها را به عرف این لسان و زبان را بیان کنه، عرف میگه بله، عرف دقیق ها میگه بله، من میگم که این فرق نمی کنه. اگر اینطور باشه درسته که میفهمد اینا تنقیح منات است، اما ربطی به این بحث و مسئله‌ای که الان ما میخواهیم پیگیری بکنیم چندان نداره. چرا؟ چون بحث و مسئله ما اونجاییست که ادق است از فهم عرفی، یعنی ممکن است عرف متعارف هم متوجه نشود، توجه میکنید، اما مجتهد بر اساس تسلطی که داره، احاطه‌ای که داره به خلاصه مذاق شریعت، به اقراض شارع، با توجه به این فرمول ها میخواهد تنقیح منات کنه و الغای خصوصیت کنه. و الا تا این حد به نظرم اگر حالا ممکن است که بحث مصداقی باشه، نزاع مصداقی و نزاع کبروی نداره، توجه میکنید، اگر ما تنقیح منات را طبق این مثال هایی که مرحوم محقق ذکر فرمودن از این مقوله بدانیم، شاید اونی هم که مرحوم آقای شعرانی فرموده است فی عصر نهازا که میگن تنقیح منات این چیز مثلا قیاس است و فلان، شاید این مرادش نباشه. یعنی اونجایی است که عرف چندان مطلب را متوجه نمی شود، خود مجتهد، ولو مجتهد دیگر هم ممکن است ما موافق نباشه، قبول نکنه، او یه مشرب دیگه ای داره، اینجوری است. پس ببینید ما این در خوبه، این راهگشا هست، این مثال ها و فرمایش که مرحوم محقق آوردن، ولی این راهگشای ما تو این بحث ما نیستش، چون غرض اونجایی است که فقیه و مجتهد مذاقی داره، مشربی داره که احیانا با فقهای دیگر هم جدا میشه. این خودی باید فرق میکنه، باید تأمل کنیم. حالا انشالله تعالی مثالهایی که بعد میزنیم آرام آرام روشنتر خواهد کرد مطلب را که از چه قرار است. این یک نکته بود که در آغاز خواستم خدمتتون عرض کنم. این یک که حالا بحث تنقیح منات اونجور موضع گیری داره، اینم پیشینه تاریخیش البته در این حد. البته منتها با یک نگاه دقیق تر که در اینجا شارع مقدس اغراضی داره، من موارد مشابهش را هم دیدم و به نظرم آمده که ذوق و مذاق شارع اینجوره با این فرمول ها، با این قاعده ها، نه فقط صرفا عرف ای رو میفهمه. یه خوردی دقیقتر و ظریفتر از این بحث فهم عرفی است که نوعاً بهش استناد میشود. حالا عرض کردم مثال هایی که بعد ذکر میکنیم. این نکته دوم این است که به عنوان طرح مسئله ما در این باره سه تا دیدگاه را میتونیم فرض بکنیم که به نظرم فقط فرض هم نیست، یعنی در عمل هم طرفداران داره. سه تا مشرق، سه تا دیدگاه، یک فرض، یک احتمال، یک مشرق، یک دیدگاه. این که آجان اصالت نص و توجه به اون چی که از نص فهمیده میشود و ما کاری به کار این که حالا اغراض شارع چیست، مقاصد شارع چیست، اینا رو ما که نمیدونیم، مصداق اینا را که نمیتونیم به دست بیاوریم. در همان حد و محدوده‌ای که از نص استفاده میشه ما دیگه بیش از اون مقدار عبور نمی کنیم. خلاصه تکیه به نص و مفاد و مدلول نص، البته در فهم عرفی، درسته، در حدی که عرف میفهمه. این یک مشربه، اتکای به نصوص، مدلول ارمشد که روایات، آیات، البته با رجوع به فهم عرف، بدون ملاحظه کردن اینکه آقا هناک اغراض، مثلا اصل عدالت چه میگه، یک اساسی است در شرع مقدس. ما حالا باید کاری کنیم که در استنباطاتمان یه موقع برخلاف عدالت نرویم. مثلا اینجوری میگه من به اینا کاری ندارم، من نمیدونم، من همینی که از نص میفهمم همینه، این که عدالت چه میشه، ظلم چه میشه، همیشه از که مصالح و مفاسد بد چه میشه، اینا درک نمیتونم بکنم، اینها رو من در این حد. این یک مشرب. بله بله بله، در واقع این که ما بخواهیم اجتهاد کنیم، استنباط و حکم شرعی کنیم بر اساس اغراض و مصالح و مفاسد و اینها، گسترده تر از اون چیزی که در چارچوب ادله لفظی آمده، این نوان تمامش نداریم و صحیح نمیدانیم. همین بالا مرحوم چیز فهمون محقق بالاخره همونجا هم احتمال میدهیم که اینا خصوصیت داشته باشه. وقتی احتمال دادیم دیگه نمیتونیم تعدی کنیم از این. این یک مشرب میشه. مشرب دوم این است که نقطه مقابل این، همین افراد تفرید همه جا هست. مشرب دوم اینه که آقا اصلا دین آمده، حالا عبادیات رو میذاریم کنار، تعبدیات و اینا رو میذاریم کنار، اما در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و امثال اینها اساسا دین آمده است برای چه؟ برای اجرای عدالت. لیقوم الناس بالقسط، مثلا انبیا آمدن لیقوم الناس بالقسط. عدالت اساس و بنیاده نظم اجتماعی، ولذا اینا معیار و ملاک، قالب هایی که، چارچوب هایی که، مدل هایی که در آیات و روایات برای این مطالب آمده است، اینا موضوعیت ندارد، خصوصیت ندارد مطلقا، اینا تابع عرف زمانه بوده. یعنی چون عرف اون زمان اینطور بوده، این قالب ریخته شده. اگر پیغمبر در عرف زمان ما مثلا مبعوث شده بود، یه قالب های دیگری میداد، یک فرمول ها و روش های دیگری میداد. این هم نقطه مقابله که در واقع اینجا اصالت العقل علی المقاصد و الاغراض الکلیه و دیگه این نصوص و قالب ها و روش ها می شود در خدمت این. موضع سوم بینابینه، این روش سوم. روش سوم این است که بله آقا جان، اصلا علینا علی المجتهد فی مقام الاجتهاد ان یرجع اولا الی الکتاب المجید و ثانیا الی الاخبار الشریفه، سنت الشریف، این وظیفه‌شه. و حتما هم بایست اون فرمول ها و قاعده ها و اینها رو هم در نظر داشته باشه، چون حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این قبول نداره این حرف اینا را که اینا تابع شرایط شکل گرفته. نه خیر، اصل اولیه اینه که اینها فرازمانیه، فرامکانیه، لناس هست. مثلا در مسئله قصاص این دیدگاه دوم میگوید حتی قضیه قصاص خصوصیت نداره، اون زمان اینجوری اختزا میکرده، اون میگه نه اصلا قرآن میگوید ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این کلمه یا اولی الالباب یعنی خردمندان، خردمندان اون روزگار، خردمندان امروز و آینده. اصلا بحث با خردمندانه، نه اینکه فقط حالا محیط اون روز اینجور بوده که خیلی کشت و کشتار میشده، پیغمبر آمده حالا گفته بابا یکی بکشید لااقل زیاد نکشید. آقای شرستری اینجور میگه، میگه بله این آیه رو من نمیدونم چاپش بد چاپ شده است یا ایشون بد خونده یا اشتباه صحفه چه بوده نمیدونم دیگه. ولکم مثلا فرض کن قصاصن فل مال چیز چی میگه حیات یه چیزایی گفته تو آیه هم درست نیست. حالا آیه البته درست نقل شده همش نمیگه آیه شرستری متوجه نبوده، شاید که در چاپ بد چاپ شده اینا، چون احتمال اینا هست. خود بنده هم گرفتار این قضیه گاهی میشم، این یک اعراب گذاری شده اشتباه میگه آقا بی سواد بوده متوجه نمیشده، این البته پیش میاد. خب حالا بعد میگوین بله چون در زمان پیغمبر میکشتن دیگه، یک نفر کشته میشد هر چی میتونستن میکشتن. پیغمبر آمد گفت بابا دیگه اینقدر نکشید، یکی بکشید لااقل. این میخواد جلو خونریزی را بگیره با یکی کشتن. خب حالا اگر میشه خواهد اصلا یکی نکشید، اگه زمان عوض شد دیگه اصلا نکشید، اصلا بحث یعنی قصاص دیگه معنی نداره که، یعنی برداشته میشه گل. نه بس اون یک نگاه، این نگاه میگه نه، اما میتوان در مواردی، ببینید باز مسئله خیلی محدود مطرح میشه، میتوان در مواردی با رعایت اقراض و مقاصد شارع مقدس و لحاظ جهات عقلانی در این مسئله یک فهمی از روایت کرد که با اون فهمی که اون گروه اول میفهمن فرق میکنه. مثلا حالا شما یک مثالی عرض کنم، وقت تمام شد ولی یک مثالی کوچیکی عرض کنم. آیا خرید و فروش چی؟ حالا خرید کنه فروش، آیا بیع سلاح اسلحه به اعدا و مثلا مشرکین دشمنان اسلام جایز است یا نه؟ خب یک مسئله فقهی است، روایات هم داره دیگه، این از جاهایی نیست که روایت داره. منتها در روایات گاهی گفته شده است که بله جایز هست اگر زمان صلح باشد، جایز نیست اگر مثلا در محاربه باشد، جایز هست اگر مثلا فرد فرمایی که ضرری برای مسلمان داشته باشد، نیست اگر داشته باشد. یک تفاوت ها اینجوری داره. فقها ها هم بر اساس همین روایات مختلف آمدن اینجا اظهار نظر کردن و بعضی حد و حدودی خاصی براش گذاشتن، بعضی تفاوت داره، یعنی در این مواضع مختلفی دارن بر اساس اختلافی که تو روایات وجود داره. اونهایی که معمولا مشرب اول را گرفتن بر اساس این که ببینیم از خود این روایات ما باشیم و این روایات چی فهمیده می شود، همون فهم متعارف. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اینجا یک مشرب خاص و موضع خاص و نظر خاصی داره، از همه اونا جدا میشه. میگه چی؟ ایشون می فهمد که حق این است که این مسئله از شؤون و خصوصیات حاکم اسلامی و برای رعایت مصلحت مسلمین است. اینجا لذا صلح باشد نباشد، بیعش به کافر باشد به مسلم باشد، اینا خصوصیت نداره. آنچه که در این مسئله مطرح است این است که حاکم اسلامی باید ببیند که مصلحت اسلام و مسلمین چی چیه. اگر دید که بله یک وقتی است با یک گروه از کفار دارن می‌جنگن، یک گروه دیگری از کفار هستن، به اینا سلاح بدن، اینا با هم پیمان میشن، اون گروه دیگر رو از بین میبرن، میفروشه. یعنی بیع سلاح به مشرک میشه؟ میشه جایز. اگر یک وقت نه، ما با دشمن بیگانه مثلا مشرکین هستیم، متاسفانه مثل همین کشورهای خلیج فارس، بعضی کشورهای خلیج فارس که میدونید دیگه تحت تاثیر اسرائیل و آمریکا هستن، ولی اسمشون اسلامیه، بدتر از اون هستن. حالا ما بیان به اینا سلاح بدیم، اینا سلاح ما رو برمیدن میدن به اون دشمن ها. نه اصلا به این مسلمان هم جایز نیست بفروشی. یعنی ضابطه این نیست که بیع سلاح به امشهد که مشرک و کافر باشه یا به مسلم باشه. این معیار و ملاکش اینه. ببینید اصلا کل این مسئله و فتوا عوض میشه. بحث حالا دیگه عرف نیست، اینا صاف نمیشه در خانه گذر خانی ها رو زد و عرف رو سوال کرد. فقیه اینا میفهمه بر اساس اون تسلط و نگاهی که داره خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری، میفهمند که جهان بینی فقیه در فتاوای او تأثیر میگذاره. یعنی جهان شناسی، انسان شناسی یک فقیه گاهی به او یک بصیرتی، یک نقطه نظری میدهد که فهم او از همون نصوص دیگه ما فرق میکنه. تعبیر معروفی داره شهید مطهری در ده گفتار این داره ها، میگه اگر مطالعه کنید فتاوای فقها رو، مثلا یه فقیه از اول تا آخر در ده زندگی میکرده، یه فقیه دیگه در شهر زندگی میکنه، میبینی فتواهای این هم تو موضوعات خود با هم فرق میکنه. تعبیر ایشون این است، فتوای او بوی دهاتی میدهد، فتوای بوی شهری میدهد. شاید متعهد این تعبیر را داره. اینا مؤثره. این دیگه بحث این نیست که حالا فقط عرف ها، ولی او هست، اما به اضافه این خصوصیت. حالا میخوایم از این گون موارد رو بحث کنیم انشاءالله تعالی که میشه موضوع متوسط، و به نظر میاد که خیر الامور اوسطها واقعا همین طوریه. یعنی نه اون مشرب اول، نه اون مشرب دوم، بلکه این مشرب صحیحه، منتها کار هر کس نیست. البته کار هر کس واقعا نیست، باید یه آدمی باشه دوره فقه را دیده باشه، استخون خورد کرده باشه، دودی چراغ خورده باشه. اجل الله از راه مثل فرض کنید بنده اهلیت این کار ندارم. ما حالا از بیرون داریم نگاه میکنیم، میگیم این روش ها قابل بحثه، اما اگر کسی بخواد فقیهانه مجتهدانه در موضوعات خاص تصمیم بگیره، انصافا باید کارکشته این بحث باشه. حالا تأمل کنید ان شاء الله تا تکمیل میکنیم. امید خدا، صلی الله علی محمد و آله و طاهرین.